کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پیشتر در سفر به ولایت کنر در شرق افغانستان در اظهاراتی گفت در افغانستان به جز مذهب حنفی مذهب دیگری وجود ندارد و موفقیت افغانستان در این است که تنها یک مذهب در این کشور وجود دارد و تمام مردم پیرو مذهب حنفی هستند.
افغانستان جنات خاک همیشه در دشمن به مقابلی که کامیاب سفر نیدید. یه علت که داری افغانستان که مذهب نیست.
این اظهارات ندا محمد ندیم با واکنش های زیادی به ویژه در بین پیروان مذهب جعفری مواجه شد و آنان تاکید کردند طی سالهای متمادی پیروان مذاهب مختلف در افغانستان در کنار یکدیگر زندگی کردند و هیچ مذهب نباید نادیده گرفته شود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل اظهارات این مقام طالبان و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد جواد برهانی و محمد هاشم عصمت اللهی هم استفاده می‌کنیم. از محمد جواد برهانی آگاه سیاسی و جامعه شناس افغان ارزیابیش را در مورد اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم مبنی بر این که در این کشور فقط مذهب حنفی وجود دارد و این سبب پیشرفت افغانستان شده و این که آیا این نظر شخصی اوست و یا نظر حاکمیت طالبان هم همین است.
جای بسی تأسف هست کشوری که سالها درگیری جنگ و درگیری مشکلات فراوان هست، مردم نان خوردن خود را نداره، بیکاری بیداد میکنه. در کشوری که امکانات رفاهی وجود نداره، زمستان پیش رو هست، مردم های زیادی هستند که نا برای گرم کردن خانه های خود هیچ گونه دسترسی به مواد سوختی و اینها نداره. در همچون کشوری کسی ادعا کنه که این کشور پیشرفته هست و دلیلی پیشرفت آن هم یک مذهب هست، متاسفانه نمیتوان واقعا گاهی آدم میمانه چی بگه در مقابل این نوع آدمایی که نه تصویری درستی از پیشرفت داره، نه تصویری درستی از جامعه داره، نه تصویری درستی از مشکلات کشور داره و نمیفهمه. یعنی میتوان گفت که این آدما شاید در یک فضای محدود زندگی میکنه و همه را از دیدی همون روستایشان و همون محلهشان نگاه میکنه. حالا در این که در کنار مذهب حنفی سایر مذاهب هم کم و بیش زندگی میکنه از اهل سنت و همچنین یک بخش عظیمی از پیروان مکتب اهل بیت، پیروان مذهب جعفری و شیعه در این کشور زندگی میکنه، جای انکار نیست. اما به نظر میرسه که در عمل اون چیزی که جناب آقای ندیم اظهار کرده، حالا ما اون عمل کرد رو نگاه کنیم، حالا از لحاظ واقعیت یک مرتبه واقعیت خارجی هست که مذاهب مختلف زندگی میکنه، اقوام مختلف زندگی میکنه، مرد و زن در این کشور زندگی میکنه، اما یک مرتبه اینه که رفتار طالبان به عنوان یک گروه که امروزه در افغانستان حاکم شده، اینها زنها را نادیده میگیره، نادیده گرفته، همچنین شیعیان را نادیده گرفته و نادیده میگیره، اقوام را، تاجیک را، ازبک را، هزاره ها را نادیده گرفته، احترام قائل نبوده، حق و حقوق قائل نبوده. این موضوع را وقت میبینیم این واقعیت اینها هست و به این سمت پیش میره، یعنی اینا تک مذهبی، تک قومی، تک جنسیتی، تک صنفی پیش تاخته و پیش میرود.
از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی افغان هم ارزیابیش را در مورد اظهارات ندا محمد ندیم پرسیدیم و اینکه جایگاه مذهب تشیع در افغانستان چگونه است.
این ادعای بی پایه هست و بدون شناخت است
بدون توجه به بافت اجتماعی افغانستان، بدون توجه به تاریخ اقوام و مذاهب در افغانستان صحبت صورت گرفته. تر این مسئله فقط دشمنان اسلام خوش می سازه و منابع استخباراتی را خوش می سازه. در این مسئله در این زمان که اسلام در برابر کفر جهانی قرار دارد، در برابر سیونیزم قرار دارد، در برابر سکولاریزم غربی که دین ستیزی دارند، دین می خواهند از صحنه اجتماع دور کند، دین اسلام مخصوصا هدف قرار دادند. تر این مسائل فکر می کنم توسط آقای ندیم یا هر مسئول دیگه یا مسئول محترم دیگه به صلاح نیست. و اگر ما حضور شیعیان برای توضیح مطلب میخوایم به عنوان یک واقعیت اجتماعی عرض کنم، حضور شیعیان در افغانستان در طول تاریخ، در افغانستان شیعیان حضور داشتن و حضور پررنگ هم داشتن. نه تنها شیعیان در افغانستان، که ما مذهب شافعی در افغانستان داریم، مذهب مالکی ما در افغانستان داریم، اسماعیلی ما در افغانستان داریم. اینا یک واقعیت های انکار ناپذیر است که در جامعه افغانستان بوده و هست. منتها چیزی که مهم است، در افغانستان دو تا مذهب اکثریت داشته، یکی مذهب حنفی و یکی مذهب جعفری 12 امامی، که اینا مذهب حنفی بالای 60% افغانستان را تشکیل میده و مذهب جعفری و مذهب امامیه و مذهب اثنی‌عشری آمار دقیق وجود نداره، اما اون چی که تا جایی که مقرون به واقعیت و نزدیک به حقیقت است، بین 25-30% جامعه اجتماعی افغانستان شیعیان تشکیل میدن. 90 چند درصد هزارها شیعه هستند. در بین تاجیکا ما شیعه داریم، در بین پشتونها ما شیعه داریم، در بین ازبکا ما شیعه داریم، در بین عربا ما شیعه داریم. این واقعیت های انکار ناپذیر در افغانستان.
سیاست کلی طالبان توجه به یک مذهب خاص در افغانستان باشد که از سوی برخی مقامات این حکومت عنوان هم می شود، از نظر حقوقی، جامعه شناسی و بین المللی چگونه قابل تحلیل است؟ نظر آقای برهانی را در این خصوص بشنوید.
افغانستان کشوری که در سطح جهان با تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی خود شناخته شده است و در هر کشوری وقتی تنوع دیده میشه، این خودش زیبایی آفرین است و متاسفانه در کشور ما به جای اینکه این تنوع ازش استفاده بشه به عنوان یک فرصت، این تبدیل به تهدید میشه و دچار مشکل میشه و همه دنبال اینه که فقط با محوریت خود همه چیز را ببینه و این را در اصطلاح جامعه شناسی هم میگه اتنوسنتریزم یا قوم محوری، یعنی قوم در اینجا به معنای گروه قومیه به اصطلاح همون جامعه شناسیش، که یعنی یک گروه خود را معیار قرار بدهد و بعد بقیه را به او بسنجد، زبان خودش را معیار قرار بدهد، اگر کسی مثل اونها صحبت کرد بعد به او نمره عالی و مثبت بدهد، اگر کسی مثل اونها صحبت نکرد به اونها نمره منفی بدهد و اونها را طرد کنه. در افغانستان یک همچون چیزی در حال اتفاق افتادنه. البته این زمینه داره، بستر داره، پیشینه داره، یک شب هم خلق نشده و همین امر باعث مشکلات زیادی شده که حالا یک قوم و یک گروه لباس خود را، حتی نحوه پوشش خود را، نحوه صحبت خود را، مذهب خود را و نوع رفتار خود را همه را یار قرار داده و بعد بقیه را بر اساس او می سنجه و این یک نوع خودپرستی هست، یک نوع قوم پرستی هست و مخالف آموزه های دینی هست، همون آموزه هایی که اینها به او باور داره، چون ما در دین داریم که آدم ها مثل هم هستند، آدم ها کرامت ذاتی داره، بعد کرامت اکتسابی داره و این کرامت اکتسابی بر اساس علم هست، بر اساس تقوا هست، بر اساس تلاش هست و بر اساس ایمان و عمل صالح و کارهای خیره. اینها هست که امتیازی بین مردم و شهروندان را به وجود میاره، اما متاسفانه در این کشور ما به اینها هیچ گونه اهمیتی داده نمیشه، بلکه در عوض یک قوم محور قرار گرفته.
به لحاظ تاریخی و متون تاریخی و قانونی، جایگاه مذاهب و شیعیان در افغانستان چگونه بوده و می باشد؟ بشنوید که آقای عصمت اللهی در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
ما از لحاظ متون قانونی که در افغانستان داریم، اولین متن حقوقی و قانون اساسی ما در دوره امان الله خان داریم که در اونجا بحث از مذهب نمیگن، فقط بحث از دین داریم. در دوره قانون اساسی افغانستان در دوره نادر و سالهای سلطنت ظاهرشاه باز ما بحث مذهب و مذهب حنفی و مذهب جعفری اونا رو نداریم، فقط دین در افغانستان دین اسلام به اون بستنده که در قانون گذار. فقط در دوره جمهوری داوود هم تاثیر فضاهای بیرونی عاملا گفتن دین اسلام مذهب حنفی، اما در بعد از اینکه داوود و کودتای کمونیستی از بین میرم دوره کمونیستا آغاز میشه، بحث بازم دین اسلام در برابر تهاجم شوروی سابق قرار میگیره. در اینجا بدون توجه به مسئله مذهب، شیعه و سنی به خاطر حفظ دین از تعرض کمونیسم و سوسیالیسم آمدن در میدان آمدن و شیعیان این افتخار را داشتن که مناطق وسیع از آرزات که شیعه نشین است آزاد کردن در برابر شوروی سابق و شیعیان بسیار شهدای گران قدر تقدیم اسلام کردن و سنی ها همچنان در برابر تهاجم شوروی مذهب حنفی استادگی کردن و دفاع کردن و سرزمین اسلامی را از تهاجم شوروی سابق آزاد کردن. و به تعقیبش بحث قانونی که مطرح شد چه در دوره مجاهدین شورای حل و حق مطرح شد که بحث شیعه مطرح شد، بعد در اجلاس بن قانون اساسی دیگه که تعقیب داده شد، من خود عضو اجلاس جامعه مدنی بن بودم، بن آلمان، قانون اساسی در اونجا پیشنهاد شد، بعدش در افغانستان قانون اساسی نوشته شد. در اونجا باز مسئله مذهب، دو تا مذهب مطرح میشه، احوال شخصی هم مطرح میشه در قانون اساسی افغانستان در دوره حامد کرزی و سپس در دوره اشرف غنی همون قانون مستمسک حقوقی قرار داشت.
اظهارات مقام طالبان در مورد مذهب حنفی در افغانستان در حالی مطرح شده که با گذشت بیش از 2 سال از روی کار آمدن طالبان به دلیل عملی نشدن خواسته های جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و مشکلات زیادی هم در عرصه های مختلف در این کشور وجود دارد. این اظهارات و دیدگاه ها چه پیامدهایی برای حکومت طالبان خواهد داشت؟ بشنوید که آقای برهانی در این مورد چه نظری دارد؟
پیامدهایی که این نوع اظهارات داره، یکیش نارضایتی مردمه. مردم طبیعیه که از این نوع اظهارات ناراحتن. پیامد دوم عدم مقبولیته، یعنی این امر باعث میشه که طالبان مقبولیت پیدا نکنه. یک مذهبی که در دوران جمهوریت به رسمیت شناخته شده بود و مذهبی که ریشه داره، یک شبه به وجود نیامده و تعداد زیادی پیرو داره، حالا در محرم خود طالبان دیدن در جاهای مختلف و سالها مشاهده میکنن، این همه مساجدی که شیعیان داره، مراکز علمی و فرهنگی که داره، این همه قلمروی که داره، ولایت هایی که در اختیار شیعیان، ولسوالی هایی که در اختیار شیعیان، حضور پر رنگ شیعیان در شهرهای بزرگ، مگر میشه همه اینها را انکار کرد؟ این همه مدارس، این همه رسانه و شیعیان خیلی نقش برجسته در این کشور ایفا کرده و در طول تاریخ، در دوران جهاد، در مقابل شوروی و قبل از اون، اصلا نقش بسیار برجسته در آزادسازی این کشور داشته، مدال‌هایی را به صورت جهانی به ارمغان آورده، افتخاراتی را کسب کرده و بخشی یا اون صفحه زرینی تاریخ افغانستان به نام شخصیت‌های بزرگ شیعه رقم خورده و اینها نقش بسیار برجسته‌ای در تاریخ افغانستان ایفا کرده و حالا هم ایفا میکنه. ما نمیتوانیم یک همچون جمعیت کیفی و کمی را نادیده بگیریم. در نتیجه میتوان گفت که پیامدهای بسیار ویرانگری داره این نوع اظهارات و در کنار او کتاب‌هایی که قبلا نوشته شده بود از قاضی القضات و از اسلام جار، واقعا صحبت هایی که میشه از مقامات اینها یکی دوتا نیست، هم در سخنرانی ها، هم در رسانه ها، هم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و هم در کتاب های درسی، یک مسیری بسیار خطرناک را در پیش گرفته که آیندهش اینه که مردم اعتماد خود را از دست بدهد و به سمت پذیرش اینها پیش نره و فاصله بگیره.
پراکندگی جمعیت شیعیان در ولایت های مختلف افغانستان و در بین اقوام این کشور چگونه است؟ روابط آنها چگونه بوده و می باشد و اکنون حکومت و مردم در این خصوص چطور باید عمل کنند؟ دیدگاه آقای عصمت اللهی را در این مورد بشنوید.
شیعیان به عنوان یک مذهب قابل توجه در جمیع ولایات افغانستان، در کابل صدها تا تکیه خانه، مسجد و منبر دارند. این واقعیت کی میتونه کتمان کنه؟ شیعیان در هرات مساجد و تکایه های فراوان دارد، تقریبا بیش از چند صد تا مسجد و منبر دارد. شیعیان در قندهار، همچنان در مزار شریف، در بامیان، حتی در جلال آباد، در کنر، در زبران، در جاجی اماکن شیعیان هست که شیعه در اونجا پدران ما، اجداد ما حضور فعال داشتند. این یک واقعیت است. افغانستان کشور است که از لحاظ قومی بافت مختلطی دارند و از لحاظ مذهبی همطور که عرض کردم در افغانستان مردم در کنار هم شیعه و سنی، حنفی و مذهب جعفری و علاوه بر از اینا مالکی و شافعی در افغانستان، همین زمین هرات نزدیک ما محلهایی از به نام پیروان امام مالک علیه السلام و امام شافعی، اینا حضور دارن. من نمیفهم چرا یه اقای کتمان میشن. بحث این مسائل و سلام نیست که در این زمان مطرح میشن. اسلام در حال حاضر اون چی که از ما انتظار بحث امت است. شیعه جز امت اسلامی، سنی و حنفی جز امت اسلامی است. باید ما به فکر امت باشیم و ما این که دعا کنیم که در افغانستان، در این جغرافیا افغانستان شیعه نبوده و نیست، خلاف واقع و خلاف مسائل حقوقی هم است. یک در مبنای حقوقی رو عبور بکنن، ببینن که حداقل در 20 سال اخیر در متون حقوقی افغانستان، در قانون اساسی، بحث مسئله مذهب شیعه رسمی بوده و رسمی شده در مجلس، در پارلمان، در هیئت دولت، بالاخره در لوی جرگه اینا به تصویب رسیده. یک واقعیت شیرینی که در جامعه ما هست، علاوه بر اینکه تنوع مذاهب است، شیعه و سنی در افغانستان در کنار هم زندگی کردند. حنفی و مذهب جعفری بسیار نزدیک بودند، همسایه بودند، میهمانی مشترک داشتند، عروسی مشترک داشتند، روابط اجتماعی مشترک داشتند و این بسیار اذیت کننده بوده برای منابع استخباراتی اسرائیل، برای منابع استخباراتی پاکستان، برای منابع استخباراتی آمریکا و انگلیس که شیعه و سنی را تحمل ندارن در کنار هم باشن. بنابراین پیروان مذهب تشیع در افغانستان به اعتقادات و باورهای مذهبی حنفی ها سخت احترام داشتن و همچنان پیروان مذهب حنفی نسبت به شیعیان سخت احترام قائل بودن، در مجالس، مساجد و اماکنشان رفت آمد داشتن. و به این ترتیب ما بیش از هر زمان دیگه نیاز داریم که ما راجع به امت اسلامی فکر کنیم، نه بر مسئله مذهب.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.